بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افضل و امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. اما المعطوف فان کان مع ال فالخلیل یختار رفعه و یونس نسبه و المبرد ان کان کالخلیل فکالخلیل و الا فکیونس و الا فکالبدل. یعنی از اون عبارات معروف و مشهور مرحوم شیخ بهایی. خب دوستان، من حضور غیاب نکردم، متاسفانه فرصت نشد، حتما آخر ساعت خاطرشون باشه که حاضر بزنن، دچار مشکل نشن. ظاهرن سه حالت از حالات چهارگانه رو عرض کردیم، درسته؟ حالت چهارم تابع عطف نسق همراه ال باشه، تابع عطف نسق همراه الف و لام باشد. من قبل از اینکه وارد بشم و حکم رو از منظر ایشون عرض بکنم، یه اشاره بکنیم به الف و لامی که ایشون در اینجا مد نظرشه. الف و لام تقسیماتی داره. ما به طور کلی سه دست الف و لام داریم. حالا اینا که عرض میکنم اینها خیلی مهم نیست، دوستان هم ننویسن، اون مورد اصلی رو شاید دقت بیشتری بکنن مناسب تره. الف و لام یا موصول است، محضر شما عرض بکنم که، یا تعریف است یا زائد است. الف و لام موصول کاری نداریم، مباحث خودش رو داره. بر سر اسم فاعل مفعول میاد، بر سر صفت مشبهه، بعضی میگن میاد، بعضی میگن نمیاد. اسم است، حرف نیست. الف و لام تعریف یا عهد است یا جنس است. عهد سه قسمه: شخصی، ذهنی، حضوری. محضر شما عرض بکنم که جنس هم سه قسم است، در بعضی از بیان ها چهار قسمه. استقراق حقیقی داره، استقراق مجازی داره، ماهیت داره. این رو هم باز ما کاری نداریم. میریم سراغ الف و لام زائده. الف و لام زائده باز اقسامی دارد که زائده یا لازمه است یا غیر لازمه است. خودش باز ممکنه به اقسام کمی تقسیم بشود. یکی از اقسام الف و لام زائده، الف و لام زائده اصطلاحاً میگن لمحیه، لمح با حی جیمی. الف و لام زائده لمحیه است که مفید تعریف نیست. مثلا الف و لام تعریف نیست که معنای تعریف را افاده بدهد. توضیح خیلی مختصر من پیرامونه الف و لام بدم رد بشیم. ببینید چرا به این الف و لام میگن الف و لام لمحیه؟ لمح در لغت عرب یعنی چه؟ بله؟ لمح اجتهاد دارن میکنن، تو لغت اجتهاد نداریم. برهم زدن چشم شما شنیدید، اما اون برهم زدنشو میگید. خب آخه آبگوشت هم آدم برهم میزنه، شما میگید برهم زدن، آبگوشت هم آدم هم میزنه. کدوم معنیش مراده در اینجا؟ ببینید لمح یعنی اشاره و عرب به گوشه چشم میگه چی؟ میگه لمح. من الان مثلا دارم آقای ستوده رو نگاه میکنم که مشغول صحبتم، بعد یک گوشه چشمی هم دارم مثلا به دوستان دیگر، یا مثلا دارم به شما صحبت میکنم که دارید گوش میدید، یک گوشه چشمی هم دارم به آقای ستوده که مشغول صحبته. این نگاه غیر مستقیم، این گوشه چشم، نظرتن غیر مستقیم، این نگاه غیر مستقیم، اینو عرب بهش میگه؟ بله؟ بهش میگه گوشه چشم، لمح. خب با این مقدمه در زبان عرب ما یک الف لامی داریم بهش میگن الف لام لمحیه. چرا؟ وقتی فرزندی به دنیا میاد، این آقای پدر، مادر، نزدیکان نام او رو وصفی از اوصاف قرار میدن، یک معنای حدسی، مصدری، وصفی. مثلا پدری کشاورزه، بر فرض اسم پسرشو میذاره حارس، بعد وقتی میخواد او رو صدا بزنه، صدا میزنه الحارس. یا پدری پاسدار و مرزبان و نگهبان، اسم پسرشو چی میذاره؟ حارس با سین. اما وقتی پسرشو میخواد صدا بزنه چرا؟ چگونه صدا میزنه؟ با الف لام صدا میزنه. شما مثلا اسم پسرتون رو میذارید عالم، اما العالم صدا میکنه. همیشه لازم نیست این ارتباط باشه که مثلا این کاره باشه، طرف شغلش این باشه، نه. او کسی که مثال پسرشو الحارف مثال میزنه، این الف لام رو که میاره، چون اسم ولو وصف باشد، وقتی علم میشه دیگه معنای وصفی داره یا نداره؟ بله؟ نداره دیگه. اسم پسر که میشه ناصر دیگه معناش یاری کننده نیست که، معناش همین آقاست. ممکنه ازلم ظلماء باشه، اما اسمش ناصره. اسمش حارسه یا حارس با سینه، اسمش عالمه مثلا، کاظم است، معنای حدسی دیگه مد نظر نیست. اون معنای حدسی قبل از علمیت بود، لکن ما او رو الحارس، الناصر، العالم صدا میکنیم. چرا؟ چون شخص مثلا پدر یا هر کسی که صدا میزنه میخواد یه گوشه چشمی به اون معنای حدسی هم داشته باشه. یعنی بگوید من نام تو رو حارس گذاشتم، الان الحارس تو رو صدا میزنم. چرا؟ چون گوشه چشمی دارم، امید دارم. امید همون گوشه چشمه دیگه. امید دارم به این که تو که وقتی که بزرگ شدی چه بشوی؟ مثل من پدرت کشاورز بشی، بشی حارس، مرزبان بشوی، عالم بشوی. یا مثلا پدری بی سواده، خب زر چو کشیده، بالاخره درد بی سوادی را دیده است، نام پسرش رو میذاره عالم، صدا میزنه العالم، به این امید که در آینده بله عالم بشه، مصائبی که خودش کشیده است او مثلا نکشد. ام ناصر، دیگران رو یاری بکنه، یاری کننده دیگران باشه. ببینید این الف لام زائده است، اثر تعریفی داره یا نداره؟ نداره، چون اسم ما خودش علمه، خود علم از معارف، الف لام نیاز نداره، این الف لام زائده است. اما در مقام استعمال تو این موارد میاد، جایزه بیاد. البته سمائی است، هر جا جایز نیست، این موارد خاصی ممکن استعمال شده باشد، اما اون جایی که اومد بفرمایید برای این است که بیان کند متکلم گوشه چشمی دارد، امید دارد به این که معنا و مفهوم این لفظ، معنای حدسی این لفظ در حق این آقا در آینده چی بشه؟ محقق بشود. به این چه الف لام زائده میگن؟ الف لام زائده لمحیه. حالا این الف لامی که ما داریم میگیم همراه ال باشه، عطف نسخ، چه الف لامیه؟ بله؟ چه الف لامیه؟ اختلاف درش. بعضی میگن مطلق الف لام زائده. الف لام زائده ما مرادمونه، الف لام زائده مراده. یعنی الف لامی که مفید تعریف نباشه. بعضی بیانشون اینه که نه، الف لام باید زائده باشه. چه زائده ای؟ زائده لمحیه، زائده لمحیه باشه. این الف لامی که الان توضیح دادم براتون. حالا مرحوم شیخ بهاء چی میگه؟ معلوم نیست. ایشون مثالی که میزنه برای فنام لمحیه مثال میزنه، اما صراحتا معلوم نمیشه که بالاخره مراد چیه. آیا الفنامه؟ چون الفنامه زائدن کسی بخواد مثال بزنه میتونه لمحیه مثال بزنه یا نه؟ بله میتونه. ظاهرا مثل مرحوم مدرس همینجور تفسیر کردن، گفتن ایشون الفنامه لمحیه مد نظرشه، اما دیگران معمولا میگن تعریف نباشد که ظهور در این داره. حالا الفنام هر زائده‌ای باشه فرقی نمی کند. خب با این توضیح ها وارد حکم بشیم. حکم چی رو میخوایم مطرح کنیم؟ بله، تابع ما مفرد و عطف نسق همراه الف فنام، عطف نسق همراه الف فنام. ببینید حکمش اینه، در این که این تابع میتواند منصوب بشود هیچ گونه اختلافی وجود نداره. اجماع نظر وجود داره که این تابع میتوانه منصوب بشه، اما سوال اینه که آیا میتواند مرفوع بشود یا نه؟ بله میتوانه مرفوع بشه یا نه، تو این اختلاف شده. به عبارت دیگر محضر شما عرض میکنم که در حقیقت حتی میتونیم اینجوری بگیم، در این که تابع میتوانه منصوب بشه و مرفوع بشود، یعنی تو رفعش هم ما اختلاف نداریم، اجماع نظر داریم که میتونه مرفوع بشه میتوانه بله منصوب بشود، لکن اختلاف در چیه؟ در این که کدام یک بهتر است. دقت میکنید؟ آیا رفع بهتره یا نصب بهتره؟ پس من حکم رو اینجوری توضیح بدم، تابع در این مورد جایز است منصوب یا مرفوع بشود اجماعا، لکن در این که کدام یک راجح هست اختلاف وجود داره به سه نظر. نظر اول، نظر اول محضر شما عرض بکنم که نظر جناب خلیل ابن احمد فراهیدی، سیبوی هم همین نظر رو داره، مازنی هم همین نظر رو داره، معروف این نسبت به خلیل نسبت داده میشه، خلیل استاد سیبوی بوده. ایشون میگه مختار من رفع است مطلقا، یعنی رفع و نصب هر دو جایزه، اما رجحان با کدوم یکیه؟ بله با رفع مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه الف لام الف لام تعریف باشد، چه الف لام الف لام غیر تعریف باشد، چه الف لام الف لام تعریف باشد چه الف لام غیر. که من عرض کردم یه الف لام اینجا مراد چیه، یعنی در زمانی که میگیم زائده مراد چیه، مطلق زائده یا لمحیه، ولی الف لام تعریف داخل در عنوان مسما هست. چه الف لام تعریف باشه چه محضر شما عرض میکنم که غیر تعریف باشه، یعنی زائده لمحیه باشه. مثلا برای الف لام تعریف دوستان مثال بزنن، یا زیدو و رجلو و رجله، هر دو جایزه، اما ایشون میگه کدوم بهتره؟ الرجلو بهتره، یه الف لام تعریفه. الف لام زائده لمحیه بگیم یا زیدو و بله ال، خوب به مثال من دقت کنید، ال خلیله یا ال خلی بله لو ال خلیله، چون خود خلیل صفت مشبهه است دیگه، الف لام میتونه بر سرش بده، الف لام زائده لمحیه، الخلیله الخلیلو، یعنی مثالو به چی زدیم؟ بله به نام قائل زدیم. قائل کی بود؟ خلیل بود دیگه، خود مثال رو هم مثل به خلیل میزنیم، چون خلیل هم صفت مشبه است، الف لام زائده لمحیه میتونه بر سرش بیاد اومده. خب نظر دوم، نظر جناب یونس، یونس ابن حبیب زبی، اینم استاد سیبویه بوده. کسان دیگری مثل ابو عمرو ابن علا، عیسی ابن عمرو ثقفی، اینا همین نظر رو دارن. اینا میگن نسب و رفع هر دو جایزه، اما مختار جناب یونس چیه؟ نسب. میگه نسب بهتره. مثالش همون مثالای قبلی است، ولی نسبش بهتره. نظر سوم مال جناب مبرده. خوب به تعابیر دقت کنید، عبارت ایشون روشن بشه. میدونید مبرد چی میگه؟ مبرد تفصیل میده، قائل به اطلاق‌گویی نیست. در اینجا میگه اگر الف و لام در معطوف الف و لام غیر تعریف باشه، بگید زائده لمحیه باشه، مثل الف و لام در، مثل الف و لام در چی؟ در الخلیل. مثل الف و لام در الخلیل که الف و لام زائده است دیگه، تعریف نیست. مختارش چیه؟ رفعه. مختارش رفعه. کی مختارش رفع بود مطلقا؟ خلیل. لذا میگه امکان کل خلیل بله فکر خلیل. یعنی اگر الف و لام مثل الف و لام الخلیل باشه فکر خلیل، من نظرم نظر خلیله. تو این مورد اختیار با رفعه. اما اگر الف و لام تعریف باشه و الا، یعنی الف و لام الف و لام الخلیل نباشه، مختارش نسبه، فک یونس، یعنی مثل یونس نسب رو راجح میدانه. اینم تفسیری که از جناب فرمایید مبرد مطرح شد. عبارت رو دوستان عنایت بفرمایند، یه فراز دیگه از این بحث مانده عرض خواهیم کرد ان شاء الله. دقت کنن عبارت رو. اما المعطوف، اما معطوف، خب معطوف تابع معطوف، فان کان مع ال، اگر به همراه ال باشه. اگر به همراه ال نباشد ما از خارج گفتیم حکمش چیه؟ خیلی داریم معطل میشیم دوستانی میداره همکاریشون هم به نظرم کمه، مثل بدله که هنوز عبارتش رو نخوندیم. اما اگر مع ال باشد فل خلیلو، خلیل نظرش چیه؟ بله جناب خلیل ابن احمد میگه چی؟ یختار و رفع، اختیار میکنه رفع معطوف رو. یختارو اینجا معناش اینه، معناش اینه که راجحه. بعضی مواقع ادبا دارن میگن یختارو معناش اینه که واجبه، اینجا مسلم است، مسلم است هم به قرینه خود عبارت هم از خارج. یختارو رفع اختیار میکنه، رفعش اینه رفع جایز، راجح میدانه، نسب هم جایزه اما رفع بهتره. و یونسو یعنی علی اطبع الخلیله، یونس نسبت، یختارو بله نسبت. این دوتا هم مطلقه، یعنی نگفتن الف و لام چی باشه، معناش اینه که الف و لام تعریف باشه یا زائد، فرقی نمیکنه. اما ول مبرد، مبرد چی میگه؟ مبرد میگه ان کان کل خلیل، ان کان، اسم کان چیه؟ اسم کانه ضمیر به چی برمیگرده؟ به ال برمیگرده. اگر این الف و لامی که بر سر معطوف آمده ما گفتیم مع ال، این الف و لام کل خلیل باشه، یعنی مثل الف و لام الخلیل باشه که الف و لام چیه؟ زائد است، زائده لمحیه است، فکر خلیل. یعنی نظر من نظر چیه؟ نظر خلیله که چی بود؟ رفع بود. یعنی در جایی که الف و لام زائده لمحیه باشه رجحان با رفعه. و الا، و الا یعنی چه؟ اینه و الان یکن ال کل خلیل، اگر ال الف و لام مثل خلیل نباشه، زائده نباشه، اینه تعریف باشه، فکر یونسه، مثل چیه؟ یونس که رجحان با چی میشه؟ با نصب میشه. تمام شد. بعد میگه و الا، این و الا یعنی چه؟ این و الا اون اصل مطلب میخوره، نگفت فا این کان مع ال و الا، یعنی و الا میکن مع ال،
اگر معطوف عمل معطوف و امکان معن حکمشو گفتیم تمام شد. عمل معطوف و الا، یعنی و الان یکن معن اگر به همراه الا باشه، فکن بدل، مثل بدلی که ما اونجا با بدل رو بردیم دیگه، درسته؟ مثل بدل هست یعنی چه؟ یعنی کلم مستقله مطلقه. اگر معطوف الف بلام نداشته باشه، کلم مستقله مطلقه هست. روشن شد؟
عبارت نفسگیری بود ها؟ خب حالا این تکه بعدی رو دقت کنید، دیگه چیزی نداره. یه تتمه عرض کنیم. ببینید علامت اعراب رو قبلا خوندید، شاید همونجا هم اشاره کردم، حتما اشاره کردم طبیعتا، که علامت اعراب رو خوندید ممکنه لفظی باشه، ممکنه تقدیری باشه. خب علامت بنا هم همینطوره، ممکنه لفظی باشد، ممکنه است بله تقدیری باشه، درسته؟ علامت بنا هم ممکنه، مثلا میخوندیم رما، تو اون بحث ماضی آدم اونجا گفتم، حالا جای دیگه هم شاید گفته باشیم، رما مبنی بر چیه؟ فتح تقدیری، یه عبارت دقیقی بود نسبتا اونجا. الماضی مبنی علی الفتح الا اذا کان آخره الفا، رما رو میگفتیم مبنی بر مثلا فتح تقدیری. خب علائم بنایی هم ممکنه در تقدیر قرار بگیرن. تو منادا هم همینطوره. در منادا که ما میگیم منادا مبنی بر علامت رفعه، جایی که مفرد باشه، خب این گاهی لفظی است، مثل چی؟ یا زیدو. گاهی تقدیری است، گاهی تقدیری است. تقدیری هم باز خودش بر دو گونه است، گاهی در جایی تقدیری است که قبل از ندا معرب بوده لفظ، اما وقتی منادا واقع شد شد مبنی. مثلا وقتی که میگید حالا در جایی که تقدیری نیست، یا زیدو، این زید قبلا معرب بود، الان که منادا واقع شد چی شده؟ مبنی شد. خب اگر بگید به جای یا زیدو بگید یا موسا، هم در مقصور میتونید مثال بزنید، هم در منقوص. یا موسا، خب این موسا الان اگر من به شما بگم مبنی بر چی، چی میگی؟ مبنی بر ذم تقدیری است دیگه، مبنی بر ذم تقدیری است. یا قاضی، مبنی بر ذم تقدیری است. گاهی نه، قبل از ندا هم مبنی بوده، بعد از ندا هم مبنی است، اما در بعد از ندا بنایش تقدیریه. مثلا هازا مبنی، مبنی بر سکونه، اما وقتی که میگید یا هازا میشه چی؟ مبنی بر ذم تقدیری، چون منادا مفرد باشه مبنی بر ذمه. اینجا ذمش ذم تقدیریه، چون آخرش الف، ذمه بر الف ظاهر، ذمه بر الف ظاهر نمیشود. خب با این مقدمه، البته موارد دیگه هم داریم، فقط اینها نیست که میتونه تقدیری قرار بگیره. ببینید محضر شما عرض بکنم که ایشون میفرماین که در بناء تقدیری اعراب تابع مانند توابعی است که لفظاً مذمومه. ببینید ما در توابع یه جایی داشتیم که مطبوعتون مبنی بر چی بود؟ علامت رفع بود دیگه، مثلا مبنی بر ذم بود. تو توابع یه چیزایی گفتید، ایشون میفرمایند هرچه در جایی که مطبوع مبنی بر ذم ظاهری بود گفتیم، اگر مطبوع مبنی بر ذم تقدیری هم باشه، همون حرفها پیش میاد. اگرم نمیگفتن ذهنیت شما همین بود دیگه، درسته؟ ذهنیت شما همین بود. مثلا اگر بگیم یا زیدو، بعدش بگیم العالم، میتونیم چی بگیم؟ العالمه، العالمه، هر دو جایزه دیگه، فراموش که نکردید، کردید نکردید. فتوابع المعربه منصوب و مطلقه، فتوابع المبنی علی ما یرفع به، چی فرمودن؟ ترفع و حملن علی نفعل اللفظ، تنصب و حملن علی المحل، مرفوع جایزه، منصوب هم جایزه، نعت و عطف بیان و تأکید. یا زیدو العالمه العالمه. حالا اگر گفتیم مثلا یا موسا چی باید بگیم؟ اونجا هم میگیم العالمه العالمه. درسته که در این ما میگیم حملن علی اللفظ، الان ذمه تو لفظ نداریم، اما ذمه تقدیری داریم. نکته خیلی روشن و ساده است، ایشون در اینجا تذکر دادن. خب عبارت دقت کنید،
و توابع ما یقدر و زمه، توابع ما منادایی که زمه اش زمه این منادا مقدره. مثال میزنه کجاست که زمه این منادا مقدره؟ کل معتل. معتل یعنی قبل ندا معرب بوده، بعد ندا مبنی شده، اما چون معتل زمه بنایی درش ظاهر نشده. موسا قبل ندا معرب بوده اما بعد ندا مبنی شده، چون معتل است زمه بنایی نمیتونه درش ظاهر بشه، میشه در تقدیر. یا موسا یا قاضی، من گوسم همینطوره. والمبنی قبل ندا، مثل مبنی که قبل ندا مبنی، چون قبل ندا مبنی بوده، خب مبنی برای یک علامت خاصیه دیگه، بعد از ندا اون علامت میماند، خصوصا در جایی مثل الف که باید بماند، خب ذمه نمیتونه در اونجا ظاهر بشه، میگیم یا هازا. خب توابع منادایی که ذمه تقدیری داره که توابع المذموم لفظن، مثل توابع منادایی است که لفظن مذمومه. خب مثل توابع منادایی است که لفظن مذمومه یعنی چه؟ فترفع للبناء المقدر علی اللفظ، مرفوع میشه به خاطر مبنی، به خاطر بنایی که، بله اون ذمه بنایی که مقدر بر لفظه. یا موسا العالم، ذمه ظاهری نداریم حمل کنیم بر لفظ، اما حمل میکنیم بر اون ذمه مقدری که بر لفظ مقدره، المقدر علی اللفظ. و تنصب للنصب المقدر علی المحل، منصوب میشه به خاطر نصبی که مقدر بر محل، مقدر هایی که ایشون میگه مقدر این مفروض، یعنی در محل فرض شده دیگه، این اعراب نسبی فرض شده است. یا موسا العالم بله لما العالم. الرابع و ممیز و اسماء العدده، صلوات بفرست. چی شد آقای ستوده؟ خسته شدیم؟ عدد رو شروع کنیم. عدد خیلی سنگین نیست، حتی چون اول باره میخونن، عددی بحث حفظی است، تمرکز میخواد، حفظ که بکنن دیگه مشکلی نداره. مبارد خوبی
که
خیلی هم وقت داریم. تو میگه امکان کل خلیل دیگه. الخلیل اول آقای خلیل نیست. الف لام الخلیل، لفظ الخلیل. ان کان کل خلیل، اگر الف فلامش الف فلام الخلیل بود فکل خلیل، نظر خلیل. و الا اگر الف فلام الف فلام الخلیل نبود، یعنی تعریف بود، فکل یونس، نظر یونس. تفصیل داره میده دیگه، نظر مطلق نداره. اینه. پس اگر الف فلام مثل الف فلام خلیل بود، حکمش هم مثل نظر خلیل. اگر نه، الف فلام الف فلام الخلیل نبود، میریم سراغ نظر یونس. درسته؟ تعملی بکنم دوستان. عباس حسن باید به نحو الوافی مراجعه کنه. من میگم نحو الوافی رو که حفظ نیستم که. نمیدونم، این معمولا توی بیان ادبا محضر شریف تون عرض کنم که همین دو نظر مطرح میشه. صورتی هم که میخونید همین دو نظر، سه نظر مطرح میشه. حتی ساختار بحث تون اولش، قسمت اول ممکن تفاوت بکنه. نظر خاصی ایشون داره، نمیدونم، خاطرم نیست. خب عنایت کنن عزیزان، حالا ممکنه عبارت نخونیم ولی چون وقت نسبتاً زیاد هم داریم، این ده دقیقه رو حداقل وقت باقی است، محضر شما عرض کنم که یه مقدار خارجش رو عرض کنم، ببینیم عبارت رو میتونیم بخونیم یا نه. چهارمین موردی که یرد منصوبن و غیر منصوبن، تمیز اسماء عدد، معدود به تعبیری اسماء عدده، تعبیرشون ممیز.
مطلب اول ساختار بحث، بحث اعداد در چهار مبحث جمع میشه. یک، بحث اول ما اقسام اعداده. این ما اگر مستقیم بخوایم مثلا عبارت ایشون رو وارد بشیم، تمیز 3 تا 10 جمع است و مجرور، این روشن نمیشه. از ما باید ساختار رو به گونه ای ارائه بدیم به دوستان که قالب‌ها و اشکال مختلف بحث اعداد رو یک به یک پله به پله فرا بگیرن، آخر نتیجه گیری کنیم، بتونیم به این حکمی که ایشون میگه برسیم. پس اولا ما باید با اقسام اعداد روشن آشنا بشیم که عدد چه اقسامی داره. این یه مورد. دوم، اعراب اعداد. بحث دومی که ما مطرح خواهیم کرد انشاءالله بحث اعرابه، یعنی اعراب خود عدد. دقت میکنید؟ سوم، تمییز اعداد و اعرابشون. به تعبیر مناسب تر اگر بگید، چون این تمییز تمییز لغویه، تمیز قبلا گفتم اگر منصوب باشه بهش میگیم تمیز، بگید معدود اعداد شاید بهتر باشه. معدود اعداد و اعراب اونها، این هم بحث سوم. بحث چهارمی که داریم چیه؟ بله، تذکیر و تعنیس در اعداد. آیا عدد رو هر وقت میخواستیم میتونیم مذکر مؤنث بیاریم یا نه؟ این هم بحث چهارم. محضر شما عرض بکنم که اما بحث اقسام اعداد، بحث اقسام اعداد که البته ما الان چهار قسم کردیم درسته مباحث رو، ولی در حقیقت در سه مبحث ارائه میدیم، چون بحث اول و دوم رو ما با هم میگیم، چون با هم محضر شما عرض کنم که ممزوجه. اقسام اعداد، اعراب اعداد، این میشه بحث مبحث اول ما. معدود اعداد و اعرابشون مبحث دوم، تذکیر و تعنیس میشه مبحث سوم. عدد در یک تقسیم به چهار دسته تقسیم میشه، عدد به چهار دسته تقسیم میشود. یک، مفرد. مفرد در اینجا معناش چیه؟ بله، مفرد در مقابل چیه؟ چند بار گفتم اینو به دوستان، چی باید بگن الان دوستان؟
مقابل.
بگید هنوز بعدی ها رو نگفتید که، بگید در مقابل آنچه گفته میشه، هنوز نگفتیم مقابلش چیه. در اون اقسام دیگر میشه مفرد در مقابل اونها، دقت میکنید؟ دوم، عدد مرکب. سوم، اعداد یا عدد عقود. و چهارم، عدد معطوف. چهار قسم عدد داریم: مفرد، مرکب، عقود، معطوف. که مفرد در مقابل سه قسم دیگره، در مقابل تثنیه و جمع نیست، در مقابل مرکب اضافی نیست، در مقابل همین مرکب و عقود و معطوف. ببینید از هم اول سال تا الان شاید به هلوش 7-8 مورد مفرد رسیدید که در مقابل چیزهای مختلفی بودن، اینا رو انسان جمع آوری کنه خب خیلی خوبه. قسم اول، اعداد مفرد هستن. اعداد مفرد که اینجا میگیم عبارت از چیان؟ اعداد مفرد در اینجا عبارت است از یک، الواحد و العشره و ما بینهما، یک و ده و ما بینشون، یعنی یک تا ده. خودم خیلی دقت داشتن، مثلا اگر همینجا اگر کسی بگه الواحد الی العشره و طرف که عبارت رو میبینه، سوال براش ایجاد میشه آیا عشره هم جزء این موارد است یا نیست، چون بحثی که قاید استراحان در حکم مقیا است یا نیست، به خاطر اینکه تراهم بیشتر چی میگن؟ میگن الواحد و العشره و ما بینهما.
الواحد و العشره و ما بینهما. چون یه وقت من این تعبیر رو میکردم بعد دوستان گفتن خب چرا اینجوری گفتن، میگفت یک تا ده دیگه، میگفت یک تا ده علتش اینه. دو المع و الالف صد و هزار، ولو بهشون علامت تثنیه و جمع متصل بشه، ولو اتصلت بهما علامت التثنیه او الجمع، علامت تثنیه و جمع به اینا ملحق بشود بازم مفرد محسوب میشن. حتی شیخ جمع معه رو، مرحوم شیخ بها جمع معه رو ظاهرا قبول نداره ولی عمده آقایان قبول دارن. مثلا معتین، الفین، آلاف، الوف، مئات، اینا همه جزء اعدادش هست، مفردن، دسته اولین اعداد مفرد. از مثل بیان مرحوم رضی، مرحوم سید، اینا به دست میاد که جمع معه هم جمع داره. خب حکم اعداد مفرد چیه؟ بله، معربند. در حقیقت میتونید دو دسته بکنید، یا غیر مسمى و جمعند، جمع مذکر سالم، معرب به حرکات ظاهری و اعراب اصلی اند، یا مسمى و جمع مذکر سالم اند. یعنی اگر مسمى و جمع مذکر سالم بود اعراب چی رو میگیرن؟ اعراب مسمى و جمع مذکر سالم رو میگیرن. مثلا واحد، واحد در حالت رفعی مذموم، در حالت نسبی مفتوح، در حالت جری مکسور میشه، میگید هوا واحدون. اسمان که از ملحقات مثنا است، حکم مثنا رو داره. ثلاث، اربع، همه اینها همینطور. اگر مثنا جمع، جمع مذکر سالم و ملحقاتشون بودن، اعراب مثنا و جمع میگیرن، و الا در غیر این صورت معرب میشن به حرکات ظاهری. یعنی اگر مفرد بودن، جمع مکسر بودن، اینها معرب به حرکات ظاهری هم. این از اسم اول اعداد که اعدادشی باشن مفرد. اعرابش هم گفتیم یا نگفتیم؟ بله گفتیم. من خلاصه میکنم، دوستان دقت کنن، اعداد مفرد اعداد یک تا ده هند، صد و هزار و مثنا و جمع هاشون، الف، الفان، آلاف، الوف، معه، معتان، معات، اگر کسی معات رو قبول کنه. اعراب اینها چیه؟ اعراب اینها مثلا گفتن نداره، همون طبق رویه است. اگر مفرد باشن جمع مکسر باشن، اعراب مفرد و جمع مکسر میگیرن. اگر مثنا و جمع باشن، اعراب مثنا و جمع میگیرن. ملحقات مثنا و جمع که اسنان باشه اگر داشته باشیم تو عدد دو، همینطور اعراب چی رو میگیره؟ مثنا رو میگیره، جمع باشن همینطور، جمع مذکر سالم مراده. قسم دوم اعداد مرکب، اینا خیلی ساده است، من شمرده هم دارم عرض میکنم عنایت کنن عزیزان. اعداد مرکب، عدد مرکب اصطلاحا عددی است که از دو عدد مستقل ترکیب شده یک عدد واحد به دست اومده، که این ترکیب هم چنو ترکیبی است؟ ترکیب مزجی، که در ترکیب مزجی مطرح شده. ترکیب مزجی یا عددی است یا غیر عددی. مرکب مزجی عددی که آقایون میگن همینه، همینی که اینجا داریم میگیم. اعداد مرکب چه اعدادی هم؟ بله؟ از 11 تا 19، خود 19 هم هست. 11 الى 19، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19. خب این از عدد قسم دوم. حکمش چیه؟ عدد اعراب و بنا. ببینید مرکب مزجی دو جزء داره دیگه، درسته، یه جزء اول داره یه جزء دوم، که اصطلاحا به جزء اول چی میگن؟ سعد داره، به جزء دوم میگن عجز، به جزء اول میگن سعد داره، به جزء دوم میگن عجز. مثلا احد عشر، احد صدر، عشر عشر همیشه عجز، عجزه دیگه. درسته احد عشر، اثنا عشر، خمسه عشر، عشر همیشه عجز، و عدد اول هم میشه صدر.
اعداد مرکب،
اعداد مرکب در غیر دوازده، چون گفتیم از یازده تا نوزده دیگه، در غیر دوازده هر دو جزء مبنی بر فتحه، هر دو جزء مبنی بر فتحه، هم عجز هم صدر. احد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، وتسعة عشر. هر دو جزء مبنی بر فتح، کان ما کان، فاعل باشه، مفعول باشه، معطوف باشه، هر چی باشه مبنیه دیگه. اما در دوازده علی دوازده صدر داره یه عجز، عجزش باز چیه؟ مبنی بر فتح. اما صدرش که همون اثنا باشه معرب است، مبنی نیست، معرب به اعرابه، معرب به اعراب مثنا، از ملحقات مثنا میشه، معرب میشه به اعراب بفرمایید مثنا، یعنی در حالت رفعی چی میشه؟ در حالت رفعی میشود اثنا عشر، در حالت جری و نصبی میشود اثنی عشر، اثنی عشر. این هم از قسم دوم. قسم سوم اعداد، قسم سوم اعداد، سوم و چهارم چیزی نداره، سوم چی بود؟ اعداد عقود، جمع عقد. عقد در لغت به چه معناست؟ گره. آفرین. اعداد عقود چه اعدادی هست؟ بله؟ رؤوس اعداد از عشرون تا تسعون، حتی رؤوس اعداد یعنی خود 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 و 90، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 و 90. این 8 عدد، خود این 8 عدد رو بهشون میگن چی؟ بله؟ اعداد عقود، چون اینا عقد و گره بین اعداد دیگه ان. شما میگید 20، بعد میگید 30، از 20 تا 30 رو چیکار میکنید؟ از چی استفاده میکنید؟ از 20 میگید 21، 22، 23، 20 گره ایجاد میکند تا برسید به چی؟ به 30. خب حکم اعداد و عقود چیه؟ ازیت اعراب، اینا قبلا خوندیم دیگه، از ملحقات به جمع مذکر سالمه، لذا اعرابشون مثل جمع مذکر سالمه. اشرون در حالت رفعی، اشرین نسبی و جری، سلاسون سلاسین، اربعون اربعین. مثلا میگی جاء اشرون رجلن، اشرون فاعل دیگه، رأیتو اشرین رجلن، مررتو به اشرین رجلن. حالا من معمولا کمتر مثال میزنم چون هنوز حکم تمیز و اعراب و اینا رو روشن نشده، میدونم ممکنه ابهام بشه برای دوستان. خب قسم چهارم اعداد معطوف، اعداد معطوف چه اعدادی هم؟ اعداد ما بین اعداد عقود تا 99، یعنی از 21 تا 99، اعداد ما بین اعداد و عقود، نه خود اعداد و عقود. واحد و عشرون،
اثنان و عشرون، ثلاث و عشرون، اربعون و عشرون، خمسون و عشرون، برو تا تسعون و تسعون، نودونو. شدای ستوده؟ تسعون و تسعون، از 21 تا 99. البته اعداد ما بین. خب بین اعداد، اولا میگن اعداد معطوف. چرا میگن اعداد معطوف؟ چون واقعا عطف داره درش. واحدون و عشرون، واحد معطوفون علیه، واق عاطفه، عشرون عطف به او، معطوف و معطوفون علیه داریم، واقعا هم معطوف و معطوفون علیه. اینا دیگه مرکب نیستن مثل 11 تا 19 که یک کلمه مستقل شده باشه. خب حکمشون چیه؟ حکمشون چیه؟ حکمشون خب دو جزء داره دیگه، یک معطوف داره، یک معطوفون علیه. معطوفش که همون اعداد عقودن، درسته؟ معطوف اعداد عقودن، اعراب چی رو داره؟ جمع مذکر سالم. معطوفون علیهش هم که واحد تا تسعه است، واحد، اثنان، ثلاث، اربع، خمسه، سته، سبعه، ثمانیه و تسعه. خب اینا هم که معربن به حرکات ظاهری مگر اسنام که مال اعرابش مثناست که تو همون مفرد گفتیم دیگه. معطوفون علیه چگونه اعراب داده میشه؟ به خواهش عامل. معطوفون علیه همون واحد، اسنان، معطوف هم که معطوفه دیگه، تابعه، لذا میگیم جاء واحد و عشرون رجلا، رأیتو واحدا و عشرین رجلا. این اعداد عقود تابعه دیگه، اونم که به خواهش عامل اعراب داده میشه. این هم از دسته چهارم. این اصول اعداد، اصول اعداد، اعداد مفرد رو ما گفتیم، اما اصول اعداد 12 عددن، یعنی 12 کلمه هن. یکی واحد تا عشره، یک تا ده، و یکی هم معوه. از تمام اعداد دیگر در زبان عربی با ترکیب اینها به دست میاد، یک تا ده و معوه الف، که حالا پیرامون چگونگی ساختارش اینها دوستان میتونن به حواشی مراجعه کنن، ما حد عبارت رو بتوانیم پیش ببریم. خب طبیعتا کار زیادی کردیم. مبحث اول و دوم که در یک بیان و یک در حقیقت در یک مبحث ما مطرح کردیم، اقسام اعداد و اعرابشون گذشت. مبحث سوم و چهارم، تمییز اعداد و اعرابشون، تذکیر و تأنیث، اینها باقی موند که ما باید بگیم بعد بتونیم عبارت بخونیم، چون ایشون همه رو با هم گفته دیگه. دقت میکنید؟ اون دوتا رو هم انشاءالله عرض کنیم بعد روشن بشه. فقط حتما دوستان قبل از ورود به کلاس جلسه بعد این دو مبحث اول پیرامون عدد رو مطالعه واسه کردن هیچ قبل از ورود جدای از اون مطالعه 5 دقیقه‌ای می‌فرمایند که کاملا آمادگی ذهنی داشته باشن ما تکرار نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.